أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نتیجه چیزی که گفتیم از میشد دیروز در مورد تزاحم بین اجزای صلات، نتیجه این شد که عرض میشود بر این فرض که یا قدرت بر قیام داره و برای رکوع و سجود ایما کنه، و یا اینکه بنشیند و نماز را نشسته بخواند با رکوع و سجود جلوسی. عرض می شود خب به اینجا رسید که هر کدامشون یه مزیتی دارد. مزیت قیام که ترجیح داده بشه از باب اسبقیت زمانی هست، و مزیت رکوع و سجود از باب اهمیت. لكن حالا می خواهیم عرض بکنیم که مزیت قیام، چون اکثر اعلام هم اون جانب قیام را ترجیح دادن، عرض می شد مزیت قیام یه قدری بالاتر از اسبقیت زمانی است. اسبقیت زمانی یعنی یه دو چیز واجب که زمان احد و هما اسبق باشد از دیگری. حالا یا خود دو تا واجب زمانشون مثلا مقدم و مؤخر باشه، یا وجوبش در ما نحنفی یه مقدار بالاتر از این. برای چه؟ برای اینکه این یک واجب واحدی است که ترتیب درش معتبره. ترتیب چون معتبره یعنی چه؟ یعنی واجبی است که اجزاش صاحب ترتیبن. اول قیام، بعد رکوع، بعد سجود، ترتیب دارن دیگه. پس بنابراین هر شد یک واجبی است که در بین اجزاش ترتیب هست، نه بالاتر از اسبقیت زمانی است. ترتیب میدونم اسبقیت زمانی لازمه خیلی ضعیف و خفیفیه، یه درجه بالاتر میگم از اسبقیت زمانی. اسبقیت زمانی است و اسبقیت رتبیه، یعنی از باب چه؟ از باب این که اون مشروط به اتیانی، تا اینه نکردید و باطله. در اسبقیت زمانی عام از این که اینطور باشن یا نه، اسبقیت زمانی مثل رتبیه، مثلا نماز ظهر و عصر. نماز عصر مترتب بر صلات، درست زمان نماز ظهر هم جلوتره، اما این تنها نیست. شرط صحت صلات عصر اینه که انجام داده باشی نماز ظهر را. پس بنابراین این از میشد چیزهایی هستن که مترتبن بر هم دیگه. نتیجتا صرف قدرت باید کرد در اولی. چرا؟ برای اینکه دومی غیر مقدور قطعا. از چه در غیر مقدوره؟ از جهت اینکه شرط صحتش عبارت از اولی. پس اگر چنانچه شما اولی را انجام ندادید، خود دومی باطله، از جهت اینکه شرط صحتش انجام نشد. چون شرط و مشروط هم دیگه میشه چیزهای واجب اینی که مترتب این هستن، دومی مترتب بر اولی، یعنی وقوع اولی شرط صحت برای دومی. پس دومی غیر مقدور قطعا، برای اینکه شما یک قدرت بیشتر نداری. اگر صرفش کردید در دومی، اولی انجام ندادید، دومی باطله، به خاطر اینکه شرط صحتش وقوع اولی بوده و انجام نشد. و اگر قدرتتون را صرف کردید در اولی، خب فرض کنید که قدرت دیگه تمام میشه، قدرت بر هر دو ندارید، اولی انجام میدید، دومی غیر مقدور. پس علی حال نتیجه این میشه بعد که الثانی یکون غیر مقدور علی کل حال. پس دومی میشه بعد غیر مقدور علی کل حال، و بنابراین دیگه واجب نیست، از وجوب سقوط میکند لعدم القدرت علیه علی کل حال، و بنابراین باید صرف قدرت کرد در اولی، و اولی واجبه. این یک مطلبی است که ارشد در مورد دو تا واجب مترتب، واجباتی که بینشون ترتیب معتبره. مثلا فرض کنید همین قضیه قیام، اگر چنانچه بین صلات ظهر و عصر باشه، یعنی ما قدرت داریم بر اینکه یک نماز را ایستاده بخوانیم. حالا هم داره که اگر نماز ظهر را قائما خوندیم، نماز عصر را جالس. اگر که صرف قدرت کردیم در نماز عصر دومی صرف خوندیم، نماز ظهر باید نشسته. حالا چه باید بکنیم؟ در نماز ظهر باید بخونیم. برای چه؟ برای اینکه نماز عصر هم مترتب بر نماز ظهر. تا نماز ظهر صحیحی خونده نشود، نوبت به نماز عصر نمیرسد. پس در همچه جایی او دومی غیر مقدور علا کل حال، به واسطه اینکه یا خود چه نمیتونیم انجام بدیم یا شرط صحت چه نمیتونیم انجام بدیم، خب چه فرق میکنه؟ المشروط هم ینتفی به انتفاع شرطه. پس بنابراین علم علوم تفصیلی پیدا میشود که اولی واجبه لتعلق القدرت به، و دومی از وجوب ساقط واسطه عدم مقدوریه. در هر کجا که ترتیب باشه، این بیان در مورد دو واجبی است که مترتبن، مثل نماز ظهر است یا مثل اجزای واجب واحد که طولی هست، اول قیام، بعد رکوع، بعد سجود، هر کدام شرطن در سحر اولی، هر ما قبلی شرط صحت برای ما بعده. بنابراین الزامن باید صرف، اگر قدرت کافی برای هر دو نبود، یعنی ای اولی انجام دادیم دومی از دستم میره، یا صرف قدرت در دومو میکردیم اولی نمیتونیم، حالا چکار باید بکنیم؟ قطعا اولی باید انجام بدیم، برای اینکه دومی غیر مقدور علا کل حال. بس بنابراین عرض میشود در همه واجبات مترتبه این مطلب میاد که باید صرف قدرت کرد، یعنی اگر قدرت محدوده باید صرف قدرت بکنیم در اولی. عرض شود به خدمت شما این وجه تقدم قیامه. قیام خب چرا؟ چون که قیام قبل از رکوع، رکوع قبل از سجوده، تا قیام نکردیم و حق نداریم به رکوع برسیم. و این معنای این که حق نداریم چیه؟ یعنی انجام قیام شرط صحتی برای رکوع، انجام رکوع شرط صحتی برای رفتن به سجده، در هر کدام شرطن برای ما بعدیشون. وقتی که اینطور شد، خود به خود اون اولی که پیش آمد باید واجبه که صرف قدرت کنیم برای انجام اون. عرض شود به خدمت شما اون وقت این وجه تقدم قیام. پس این قاعده و ضابطه به ما میگوید که این صلات را باید قائما مومیان للرکوع و سجود انجام. از این مطلب در به صلاح به چه وجهی میتواخوی یک نکته دیگه، این نکته را، این دلیل را چطور زیر پا بگذاریم؟ به چه وجهی از این صرف نظر بکنیم و جانب رکوع و سجود را ترجیح بدیم؟ چه توجیهی میتونه داشته باشه؟ بله، فقط به صورت دلیلش میتونه این باشه که از خارج بفهمیم از ادله‌ای که داریم بر اهمیت مثلا رکوع و سجود، اون دومی یا سومی، بفهمیم که ترتیب در این حال معتبر نیست. یعنی که یعنی ترتیب در حال عادی، در حال اختیار معتبر، اول باید قیام میکنی بعد رکوع بعد سجود، و تا قبلی انجام ندادی بعدی باطله. خب این کفر در حال عادی. اما در جایی که تضاحم بشه به طوری که اگر قیام انجام دادی دیگه نمیتونی رکوع بکنی یا سجود بکنی، دلیل ادله اهمیت رکوع و سجود میگوین ترتیب در اینجا ساقطه. یعنی دیگه چی؟ یعنی تو که به صلاح شرط خدمت شما یه قدرت بیشتری نداری، قدرت را اگر صرف قیام کردی رکوع و سجود از دست نه، رکوع و سجود به خاطر شدت اهمیتشون مقدمه، در اینجا باید رکوع و سجود اختیار بکنی. ترتیب یعنی لزوم ترتب رکوع و سجود بر قیام در اینجا ساقطه، یعنی قیام اینجا از شرطیتش برای رکوع و سجود ساقط شده. چرا؟ به خاطر اینکه انجامش ای دادی مثبت قدرته، چون این یک مهم نیست، یک غیر اهم نیست که مثبت قدرت است بر اهم. خب نوز کردی که به صلاح دلیل دلالت دارد بر اهمیت شدت اهمیت رکوع و سجود، میگه معنی چیه؟ معنیش اینه که این رکوع و سجود در جاهای در حالت عادی مترتبن بر قیام، اما اونگاه که اگر قیام بکنی قدرتت بر رکوع و سجود از دستت میرود، دیگه یه همچه جایی نه القيام صرف نظر بکن، لأن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلثها الطهور وثلثها الركوع وثلثها السجود. پس ترتب و تفرع و تأخر رکوع و سجود از قیام و اینکه شما اول باید حتما قیام انجام بدید چون قیام شرط صحت، اما تا جایی که بتونید. حالا اگر نتونیم دوران امر قیام انجام بده اصلا رکوع و سجود از دستمون میره یا نمیتونیم و چیکار باید بکنیم؟ اینجا اقتضا میکند سقوط ترتیب، یعنی چه؟ یعنی اینکه رکوع و سجود دیگه در اینجا مترتب و متفرع بر قیام نیستن دیگه، حالا که امدائر شده از قیام صرف نظر بکن و رکوع و سجود را انجام بده. خب عرض میشه خدمت شما، این بایستی از ادله خارجی که داریم این مطلب را بفهمیم، و حیث این که فهمیدن این مطلب خیلی مشکله، از یه طرف مقتضای قاعده این است که صرف القدره بکنیم در چی؟ در قیام، بخاطر تقدم شد. هر جهت دیگه اهمیت رکوع و سجود هم ما وقتی در برابر این قرار گرفتیم چه باید بکنیم؟ در سعی وقت دو تا نماز بخوانیم، یه نماز احتیاط هم دو تا نماز، یه نماز میخوانیم با قیام و برای رکوع و سجود اشاره میکنیم، تمومش که کردیم یه نماز دیگه میخوانیم بدون قیام اما جلوسا و با رکوع و سجود. این در حال سعی وقت. در حال ضیق وقت خب نمیتونیم دو تا نماز بخوانیم، هر کدومش هم یه مرجحی دارن یه مزیتی دارن، چیکار بکنیم؟ تخییر در کجاست؟ تخییر در مورد تساویه، یعنی حکم عقل به این که اگر دو واجب داریم و اصلا مساوی هستن، حالا اینجا ما نمیدونیم مساوی هستن مساوی نیستن، ارجحیت با اینه ارجحیت با اونه. خب حالا اینجا احتیاط مستحب این است که مثلا همین انجام بکنیم، یعنی طب ارسل مثلا طب مخیریم یکش انجام بدیم، حالا یا جلوسر یا قیامر او دومی رو قضا کنیم. این و عرض کنم بخلی لیکن این مطابق احتیاط مستحبی است. نه خب او ظالم جباره هنوز هست نفر نمیداره، همون مان ظالمی که مانع شده میگه یا توی این یا توی اون، اون فقه میکنه بعد از وقت هم تشریف داره اصلا بله میکنه. نه جز واجبات، نه جز واجبات هست. خیلی خوب، پس خیلی هم بدی توریست که ما بگوییم که اصلا قیام خودش از واجبات نیست، بلکه چیه؟ بلکه شرطه. شرط صحت تکبیرت الاحرام و قراءت اینه که شما تکبیرت الاحرام و قراءت را فی حال القیام بگویید، شرط صحت اوناست. خب اگه بتوانید اگه نتوانید نماز نشسته میخوانید تکبیرت الاحرام و قراءت را نشسته به جا میآورید. پس بنابراین علا هزا چه شرط باشد چه بالاخره باید متوسل بشویم به همون قضیه اهم و مهم. شرط هم باشه خب شرط هم واجب الرعایه است، چون ما شرط انجام ندادیم خب تکبیرت الاحرام باطله. بله نه ترتیب هست بین قیام و چی؟
تکبیرت الاحرام هم نمیتونم انجام بدم، یعنی بالاخره یکه، یعنی
تکبیرت الاحرام کامل نمیتونم انجام بدم. خیلی خوب، خب رکوع سجود متأخر از تکبیر، رکوع همونطور که رکوع سجود گفتیم نمیدونم. خیلی خوب، خب اما شرط عمل سابق هم شرط این قیام شرط تکبیرت دمی هست و همه خیر خود ترتبا هست برای این که قیام شرطیت دارد برای تکبیرت الاحرام و قرائتی که سابقه اینا علم رکوع و سجود، پس تا زمانی که از اینا عبور نکردیم نوبت به رکوع و سجود نمیرسه. بعد کلام ها بر کلام بالاخره یدور الان بین این که یا اسبقیت را در لحاظ بکنیم یا اهمیت را لحاظ بکنیم، سر این درایی هستیم. مقتضای قاعده اینه که اسبقیت را رعایت بکنیم، برای این که نه دومی مترتب بر اولی فرایر مقدور دیگه، چون که اولی و چیزایی که جلوتر باید انجام بشن همه شرط صحت اعمال متأخره، هذا أعمال متأخرة غير مقدورة، من بعد أن انجامونها. بنابراین با همون قاعده و توضیحی که دادیم، بله آقایون هم اکثرا همینطور فتوا دادن. بله اگر تساوی کردیم تخییره، و اگر نه احتیاط مستحب این است که بعدا هم قضا به جا بیارد، اون شکل دومش را بعد از وقت قضا کنه، احتیاط استحباب. قاعده اجزا، بله قاعده اجزا رو داریم که از وقتیت، یعنی از وقتیت زمانی احتمال تقدمش هست که اولا باشه این رعایت بکنه، و دیگه خب نمیتونه امتثال کامل بکنه، همین مقدار کافیه. قاعده اجزا میگوید که به همین مقدار عرض میشود اکتفا میکنیم، لیکن احتیاط مستحب این است که بعد از وقت هم اون لنگه دوم را قضا کنیم. خیلی دیگه این کافی. الصابه الله یکون متقدما علا قبر معصوم. یکی از شرایط مکان، مکان نمازگذار، این است که متقدم بر قبر امام معصوم صلوات الله علیه مجمعین نباشه. بعد می فرماید ولا مساوی الله، مساوی از برای قبر امام معصوم هم نباشه، مساوی هم نباشه. بعد می فرماید ما عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب على الاحباب، در صورتی که حائلی وجود نداشته باشه. اگر حائلی وجود داشته باشه، یعنی اون جایی که میخواد بیسته حائل هست بین او و بین قبر، دیگه اشکالی نداره، برای اینکه اون حائل رافع سوء ادبه. نه نه بلی. ولا یکفی فی الحائل الشبابیک، یعنی شباک ها و صندوق مطهر و اون پارچه ای که روی صندوق کشیده شده، اینها کفایت نمی کنن، چون که اینها توابع و لواحق خود قبرن. قبر یعنی جزء مجموعه قبر حساب میشن، ذریح هم ملحق بیان کنه، فلازا اینا حائل حساب نمیشن، جزء مجموعه قبرن و جزء توابع حساب میشن. خب حالا بحثی که داریم، ارشد روایاتی داریم در این بین، دو تا فرع، یک فرع فرع تساوی، یک فرع فرع تقدم بر قبر امام معصوم. اما راجع به تساوی، تقدم بر قبر یعنی قبر رو بذار پشت سرش، تساوی خواهم مساوی باشن، یعنی جانب سر یا پایین پا بیسته و مساوی باشه. اما صورت تساوی دلیل درستی نداره الا روایت احتجاج، روایت احتجاج مرسله حمیری در احتجاج، احتجاج تبرسی. عرض کنم به خدمت شما که در اونجا دارد که لا یجوز ان یصلا بین یده ولا عن یمینه ولا عن یساره، یعنی نه جلو پیشلو، نه سمت راست سمت چپ نمیشه، جایز نیست، لان الامام لا یتقدم علی ولا یسارا. حتی مساوات را در این روایت هم حضرت نفی کرده، ولیکن قضیه مساوات چون دلیلش منحصر در این روایت و این روایت ضعیف السنده، چرا چون مرسل است. و اما تقدم فالمشهور فیه و الکراهه ایزه و عن جمع و لعل اولهم البهای قدس الروح و تبعه جمع من من تأخر عن المانع و مستند فیه اخبار. حالا اخبار بخانیم. من ما رواه الشيخ بسندي عن محمد ابن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام، فقيه بعضي قفتان منصرف بإمام كاظم، أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه رجلي، يعني سمت بالا سر يا سمت پایین پا، وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه، يعني قبره پشت سر بذاره أم لا؟ چند تا سؤال. فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت، توقیع را خوندم و از روش هم نوشتم. حضرت در جواب اینطور فرموده بودند، فرمود اما السجود على القبر فلا يجوز، سجده بالای قبر جایز نیست، فی نافله ولا فریضه ولا زیاره، هیچ وقت نباید سجده بکنه. بل یدع خده الایمن علی القلب، حالا میخواد احترام بکنه گونه راستش را روی قبر بگذاره اما سجده نکنه. و اما صلاته فانها خلفه، اما نماز که با این میخواد بخونه قبر را، بله، و اما صلاته فانها خلفه و یجعله الامام، یعنی نماز را باید پشت سر امام بخونه و امام را جلوی خودش قرار بده، یعنی قبر امام. ولا یجوز ان یصلی بین یده، یعنی جلو قبل نماز بخونه که قبل پشت سر بندازه جایز نیست. لا یجوز لان الامام لا یتقدم علی، چون تقدم بر امام، و یصلی عن یمینی و شماله، سمت جنب راست یعنی بالو سر و پایین پا خون نماز خوندن اشکالی نداره، اما اینکه جلو بایستید و امام رو پشت سر بندازید جایز نیست. این روایت خب تصریح داره که دیگه تساوی هم اشکال نداره. اما بله خب بعدش که توضیح داده که و یصلی عن یمینی و شمال، نه لأن الامام لا يتقدم علی و یصلی عن یمینی و شمال، نه دیگه اون مثلا استدراکه، و یصلی یعنی یجوز ان یصلی عن یمینی و شمال. و من روایت الاحتجاج و من روایت هشام ابن سالم فی کامل الزیارات عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال اتاه رجل فقال له یا ابن رسول الله هل یزار والدک، پدر شما یعنی امام محمد باقر آیا زیارت می شود مستحبه؟ قال نعم و یصلی عنده، و قال یصلی خلفه ولا یتقدم علیه، نماز خونده می شود پشت سر او ولی تقدم بر او نباید پیدا بکنید. حالا راجع به این روایات، ما فقط از این سه روایات روایت اولی رو داریم قبوله، دو تا دیگه نه فایده نداره. اما روایت اخیری که ضعیف السند و عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم فقط ضعفه النجاش نجاشی صریحا، ونحن وين اعتبرنا كل من وقع في سلسلة أسانيد كامل الزيارات لكنه ما لم يكن معارضا بتضعيف مثل النجاشي. میفرماید ما گفتیم، آی خوری میفرماید که ما گفتیم که بله هر کی واقع شده در سلسله اسناد کامل الزيارات ابن قولبه به طور کلی این سفر، چون که ابن قولوه توثیق کرده و این جزء توثیقات عامه است. خب میفرماید بله ما یه حرف زدیم قبوله، اما تا جایی که تضعیف خاصی نباشه در کار، و الا اون تضعیف خاص مقدمه از بالا قاعده عموم خصوص. اینجا نجاشی اومده به خصوص یه آدم رو تضعیف کرده، این تضعیف بالخصوص مقدم میشود بر توثیق بالعموم ابن قولوه. خب این عجبه. و اما سابقته او قبلی که ضعیف است به ارسال، یعنی احتجاج تبرسی به خاطر مرسل بودنش از میشد ضعیف السنده. و اما روایت اولی که باز هم از میشد خدمت شما روایت حمیریه، این روایت حمیری هر شب که خوندیمش الان ببینیم این چطوره. می‌فرماید که دو تا اشکال هست درباره این روایت. یه اشکال از جهت این که شیخ این را روایت کرده از محمد ابن احمد ابن داوود و طریق و الیه غیر مبین فی المشیخه، بعد جواب می‌فرماید که بله در مشیخه طریق شیخ مبین نشده پیشون، اما در فهرست بیان شده و آنچه که در فهرست بیان شده معتبره. پس هر شود خدمت شما بله شیخ در مشیخه بعضی موارد بوده که بیان نکرده ولی در فهرست، کتاب فهرست که رجال شیخه، شیخ دو تا رجال یعنی این رجالی داره، یه فهرستی داره ولی یه مشیخه هم داره در تهذیب، از میشن میگه در مشیخه اونجا نگفته اما در فهرست گفته و بیان کرده که من طریقم به این آقا چیه، از چه طریقیه و این طریق هم معتبره و کفایت میکنه. خلاصه این راجع به اشکال اول، اشکال بساچی. اما اشکال دوم اینه که این آقای حمیری میفرماید کتبت الی کی؟ کتبت الی الفقیه. خب این کتبت الی الفقیه عرض کنم خدمت شما، گفتن که فقیه منصرف به امام موسی کاظم صلوات الله علیه، ولی دا چون که حمیری نمیتواند بلا واسطه از امام کاظم نقل بکنه، معلوم میشود که یه افرادی در این بین بودند که ذکر نشدن و لذا روایت مرسله است. خب اینم یک اشکال. آقای خویی یه معیدی برای این اشکال مطرح کرده و اون این است که عرض شود خدمت شما، میفرماید بله اینجا خود حمیری هم گفته که فعجاب و قرأت و توقیع و منها نسخت، یعنی من این توقیع را خوندم و از روش نوشتم. میگه که معلوم میشه که این فقیه امام زمان نبوده، چون اگر مکاتبه ای بوده بین حمیری و امام زمان، خب امام زمان برای خودش می نوشت دیگه، این خودش به اصطلاح این طرف خطاب بود و نامه را می خوند دیگه. و منها نسخ یعنی چه؟ این معلوم می شود که امام کاظم بوده و نویسنده توقیع هم کس دیگه بوده، نویسال کننده کس دیگه بوده که نامنگاری کرده با حضرت و حضرت به او جواب داده. حالا معلوم نیست بعد از سالهای متمادی وقتی آقای حمیری از شب خدمت شاید نقل کرده، پس بنابراین روایت مرسله است. این هم یه مایید. ولی خب این عرض کنم خدمت شما جوابش اینی که اولا فقیه اطلاق بر انحصاری به حضرت موسی بن جعفر نداره، در باره بقیه ائمه هم گاهی تقیه بوده دیگه، به اقتضای تقیه گاهی داریم کتبت الی السلطان، کتبت الی العبد الصالح، کتبت الی الفقیه، تعابیر مختلفه داریم و قابل اطلاق بر امام زمان هم هست حتی الله تعالی فرجه. عرض کنم به خدمت شما. و اما این جمله ای که آقای خویی به چسبیدن که یه قدری عرض شده اشکال کردن، فعجاب و قرأت و توقیر و منو نسخ، ما به نظرمون نه ایرادی نداره، برای این که قرأت و توقیر خوندم، خب حضرت جوابی که دادن در ضمن اون توقیر اینو خونده و منو نسخ از روش نوشتم، برای این که اینها عرض میشد، یعنی نامه ای که بوده از روی اون نامه میگه نوشتم تو کتابم، نه اینا کتاب داشتم اصول اربعه، میخواهد بگوید که من این حدیث را درس کردم توی کتاب خودم، همین کتابی که از اصول اربعه بوده، و این را مستقیما از روی این نامه نوشتم. چه اشکالی داره؟ یعنی و قرأت التوقیع و منه نسخ، یعنی از روی همون نامه استنساخش کردم توی کتاب، همین کتاب حدیثش که از اصول بوده، میفرماید که از روی اون نامه اومدم توی این نوشتم و استنساخ کردم، مطابق چه اشکالی داره؟ بنابراین نمیفهمیم که این مناقشه ای منشأ ضعفی و خدشه ای باشه در قضیه. آقای خویی میخواد از این استظهار بکنه که معلوم میشه این نامه سر خودش نبوده، پس این نامه مالی کی بوده؟ مال حضرت موسی بن جعفر بوده، حضرت موسی بن جعفر هم به کس دیگه نوشته، اون وقت این اون نامه رو دیده هرچند و از روش چه کرده؟ از روش کپی کرده، نوشته، استنساخ کرده. و حالا این که نه همچه ظهوری نداره اینطور که عرض کردیم. بله این روایت احتجاجه. بله و عرض شود خدمت شما تمام حدیث هم من اولی و آخره شهادت میدهد به این که نویسنده خود حمیری بوده و جواب هم سر خود حمیری بوده، چون که خود عبارت را ملاحظه بفرمایید، میگه که عرض کنم به خدمت شما مال رواه الشيخ بسندی عن محمد ابن عبدالله الحمیری قال، یعنی قال کی؟ قال حمیری کتبت الی الفقیه، کتبت یعنی کی کتبه؟ یعنی خودم نوشتم الی الفقیه اسأله عن الرجل یزور قبور الائمه. پس بنابراین روایت صریح در این مطلب و وجهی برای مناقشه و خدشه در این روایت شریفه نیست. خب میگم تو کتاب نامه و منه نسخ، یعنی از روش نوشتم تو کتاب، چش کار دارم؟
چیزی که با آقا عرض کردم نوشتم با آقا
حضرت جواب برش نوشتم.
بله
حالا ای حالا اگر یه کسی مناقشه بکند در و من ها نفر میگه که من ها نفر یعنی چه که ان نامه مال کس دیگه بود و این نامه ای که حضرت کس دیگه نوشته بودن به دست من رسید، من از او چه کردم؟ اومدم نوشتم که نسخه ای از این تو جیبم باشه. اینطور استدلال کرد، میگه اگر نامه مال خود حمیری بود پس من ها نسخ یعنی چه؟ جواب میدیم من ها نسخ یعنی من ها نسخ تو فی کتابی، چون اینا مقید بودن که نامه هایی یا شفاهن حادیثی را که من می فهمیدن یا نامه هایی که براشون می آمد می نوشتن تو کتاب و من ها نستن خیلی تو کتاب هم از روش نوشتن کش کنید. خب من این هم راجع به این مطلب، پس بنابراین اشکالی در این روایت نیست و به ذالک باید فتوا بدیم. به چی؟ به این که لا یتقدم علی الامام، اما دست راست دست چپ اشکال نداره. و صلی الله علیه و سلم.